از من گرفت این مقام و این سن و این سلامتی رو خدا داده، حالا میگه ایمان به این که مال خودشه خیلی مهمه. نقل در تاریخ یه بچه در یه خانواده مؤمنی از دنیا رفت، مادر بچه رو پارچه پیچید و قایمش کرد. پدر آمد خونه، مادرم شروع خود نبود که بچه بده. به پدره گفت اگر شما چیزی بدن امانت بدن ناراحت میشه. گفت امانت رو باید پس داد. یه مقدار صحبت گفت بچه ما داشتیم امانت خدا بود، خدا از ما گرفت. فرمود که انفقو مما رزقنا، رزقنا ما به تو دادیم، اگر خدا داده پس نمیگیریم. این مسئله مهمیه. اون که مقدار چه داری یه همه رو مما رزقنا بخشش بده، همه رو خودت. بابا این باغ انگور مال خودت، دو تا جعبه شو به فقرا بده، هر چی گیری مدام مال خودت، 20% شو خمس. پس اول مال خدا داده، حالا گندمی که داری فکر نکن همه مال کشت شماست. خورشید سهم نداره که نور داد، بارون نداره، باد سهم نداره، زمین سهم نداره. بنابراین سهم خدا باد داد، یک بخشی هم کمی بده و این انفاق برای قیامت تو از هر چیزی بهتر است. روزی میاد که دیگه خرید و فروش نیست، نه جا به جا که. نکاتی که استفاده میشیم یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو نشون نده که اگر کسی کار بکشید اسمشو محمد پاشو نماز بخون. یه شما برخورد حسن جون فاطمه شو آقا جون نماز بخون، آقا جون حسن جون حدیث داریم اگر میخواید بچه هاتون، اگر میخواید مردم گوش به حرفتون بدن اسم اونها رو خوب ببرید. استفاده از فرصت ها ارزشه من قبل یومیه. استفاده از فرصت ها، فرصت ها از بین میره. امیرالمومنین نحوه جون کندن رو تو نهج البلاغه بیان میکنه که روح از پایین شروع میشه، کم کم از زبان و چشم و گوش، اون لحظه آخر یفکر یعنی فکر میکند فیما افنا عمره، چه کردن به عمرم، استری کنند عمره، اقتن مستم لخمس. حدیث داریم تا پیر نشدی قدر جوان مریض نشدی قدر سلامتی داشته باش. شما انفاق کن، یه روزی میاد دستت به جای بند نیست، میخوای مطالعه کنی حفظت دیمونسه چشم بده نمیبینه، یاد دارم پیدا میکنی. یکی از بزرگان تاریخ خدا حافظه رو ازم گرفت، یادم رفت اسم من چیه، یک ربع ساعت دیدم اسم خود من فراموش کردم. یکی که من بعد قبولن و عفا، یا یه هر دین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، این درسش اینه که از هر کس خواستید کار بکشید در امانه صداش ببرید. دو، ما رزقنا ما بددیم خودت نیست. سه، من ما رزقنا بخشی از اون که بدیم من یعطیه یوم لا بی فیه ولا خله، قبل از اون که زمانی بیاد که این دیگه داد و ستدی در کار نیست. ولا شفاعه، شفاعتی در کار نیست، یعنی شفاعت هست اما به درد نمیخوره. میگه انفقو بعد میگه ولکا، انفاق کنید ولکافرون، کافر یعنی اگر این پیداست به وعده های خدا ایمان نداری که خدا گفته جاشو پر میکنه و کفر نمونه بارز ظلمه. شکران یا ربی شکران، قلبي شكرا وقلبي شكرا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي انزل القرآن يا يا ربي يا رحمان شكرا يا
سامع عزيز. ما هر میکنیم فضای برنامه را با تلاوت سوره مبارکه شمس و آیات اول 13 لیل با استاد احمد روزیقی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء I know. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق
نزدیک میشه لحظات نورانی از نور به افق کابل که امروز ساعت 11:29:24 هست. از همه شما عزیزان التماس بخیر داریم و شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على Thank you.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بخش صبحگاهی رادیو دری در کنار شما هستیم. برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میشه و این که فرصت همراهی را داشته باشید.
تأکید معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان بر عدم تأثیر قطع کمک‌های خارجی بر اقتصاد افغانستان. گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اردن پیرامون تحولات منیسی بعد. و هشدار ایران در اطلاعات جنگ نفوذی تل‌آویو علیه لبنان. الرحمن الرحیم. درود بر محمد و آل محمد. روز سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در سمینار علمی تاثیرات پروژه تاپی بر اقتصاد افغانستان گفت اتکا به عواید داخلی سبب شده است تا قطع کمک‌های خارجی تأثیری منفی بر اقتصاد کشور نداشته باشد. گزارشو داریم از همکارم زبیح الله قریشی.
با وجود تحریم‌های غیر عادلانه و خلاف حقوق بین الملل اقتصاد ما رشد داشته است. این مطلب را دکتر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در سمینار علمی تأثیرات پروژه تاپی بر اقتصاد افغانستان گفت. اتکا به عواید داخلی سبب شده است تا قطع کمک‌های خارجی تأثیر منفی بر اقتصاد کشور نداشته باشد.
وقتی که کمک خارجی قطع میشه چرا نمیتونه تأثیرات منفی داشته باشه؟ به خاطر اینکه ما از اول پیش‌بینی کردیم که یک روز ممکنه این کمک خارجی قطع شبه هیچی که ما تحریم شویم، زیر فشار سیاسی قرار بگیریم، زیر فشار اقتصادی قرار بگیریم، مثل که فعلا پول ما و شما در مغایرت با حقوق بین الملل منجمد شده، محدودیت بانکی وجود داره، بازرگانان و تاجران ما نمیتونه در نقل و انتقال پول سهولت داشته باشد و تحریم های غیر عادلانه و در تضاد با حقوق بین الملل هم بر مردم ما اعمال شده. ولی با این وجود شما شاهد هستین که اقتصاد ما امسال بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رشد داشت. پول ما در برابر دلار و اسعار خارجی رشد داشت. کم هم نبود، 14-15%. این در حال است که فشارهای همه جانبه هم بر ما وجود داره و اعمال میشه. ای به این خاطر است که ما سیاستگذاری خود را مبتنی بر عواید ملی طراحی و مهندسی کردیم. بودجه ما مثل گذشته متکی به کمک‌های خارجی نبود و نیست و نخواهد بود. از ظرفیت‌های ملی خود ما استفاده کردیم، مدیریت کردیم، شفافیت ایجاد کردیم، فساد را ریشه‌کن کردیم، نظارت دقیق بر تعرفه‌های گمرکی و بنادر صورت گرفت. آورده و برونداد از این ما امروزه در چی میبینیم؟ در این که اگر کمک خارجی قطع میشه، اگر تبلیغات رسانه‌ای و جنگ نرم دشمن افزایش پیدا میکنه، ما نه تنها با فروپاشی اقتصادی مواجه نمیشیم که ثبات پولی ما افزایش پیدا میکنه و تقویت میشه.
نظری اضافه کرد که ما سیاستگذاری خود را بر اساس عواید داخلی طراحی و مهندسی کردیم تا اگر کمک‌های خارجی قطع و جنگ نرم علیه ما را اندازی گردد، ثبات پولی و اقتصادی ما حفظ شود. امروز می‌بینید که کمک‌های خارجی قطع شده، پول ما منجمد گردیده، ما زیر فشار قرار داریم، محدودیت بانکی وجود دارد و تاجران ما به سهولت نمی‌توانند پولشان را انتقال دهند. اما با وجود این همه مشکلات و محدودیت ها اقتصاد ما رشد کرده و فشار خارجی ها بر ما تأثیر نگذاشته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و ایمن السفتی، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه اردن، عصر دیروز تلفنی درباره تحولات منطقه گفتگو و حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند. عراقچی در این گفتگو ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به نقض آشکار توافقات آتش بس در غزه و لبنان از سوی رژیم صهیونیستی، حملات گسترده به بارکه غزه و لبنان و کشتار غیر نظامیان را به شدت محکوم کرد. وای اقدام فوری جامعه جهانی و کشورهای اسلامی برای توقف تجاوزات و جنایات رژیم اشغالگر و جلوگیری از تشدید ناامنی و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه را خواستار شد. عراقچی همچنین ادامه تجاوز نظامی آمریکا علیه یمن را محکوم کرد و نسبت به افزایش تنش و فراگیر شدن آن در منطقه هشدار داد. وزیر خارجه ایران خواستار اهتمام بیش از پیش کشورهای منطقه برای مقابله با توطئه‌های شوم علیه کشورهای اسلامی شد. وزیر امور خارجه اردن هم با ابراز نگرانی شدید نسبت به نقض فاحش توافق‌های آتش‌بس و حملات نظامی رژیم اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه، کرانه باختری و لبنان، بر اهمیت تحرک جدی جامعه بین‌الملل و کشورهای منطقه برای وادار کردن اسرائیل به توقف حملات و جلوگیری از تشدید بیشتر ناامنی در کل منطقه تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تبعات جنگ افروزی جدید رژیم صهیونیستی علیه لبنان بر امنیت و صلح بین‌المللی هشدار داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تجاوز نظامی گسترده رژیم صهیونیستی با مناطق مختلف لبنان که به شهید و زخمی شدن ده ها غیر نظامی لبنانی منجر شد را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی علیه لبنان و سوریه همزمان با تشدید نسل‌کشی در غزه و کرانه باختری را تهدید واقعی علیه صلح و امنیت بین الملل توصیف کرد و با اشاره به صدها مورد نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در دو ماه گذشته، تشدید حملات نظامی علیه مناطق مختلف لبنان در سه روز اخیر را نشانه روشن دیگری از یاغیگری رژیم اشغالگر و بی‌اعتنایی آن نسبت به همه اصول و هنجارهای حقوقی بین المللی دانست و مسئولیت جامعه جهانی و ویژه شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای ضامن توافق آتش بس برای اقدام فوری و مؤثر جهت توقف این تجاوزات را مورد تاکید قرار داد. بقایی همچنین شهادت مردم بیگناه لبنان در نتیجه حملات نظامی رژیم اسرائیل را و خانواده های آنها و دولت و مردم لبنان تسلیت گفت و برای مجروحین آرزوی بهبودی و سلامتی کرد. رژیم صهیونیستی از بامداد امروز حملات هوایی به مناطق مختلف باریکه غزه را از سر گرفت که بر اثر آن دست کم 16 فلسطینی شهید و شمار زیادی مجروح شدند. در حملات هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه 16 فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع فلسطینی اعلام کردند حملات هوایی اردوی اشغالگر به دو شهر خان یونس و رفح در جنوب باریکه غزه از بامداد امروز دوباره آغاز شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه شهادت اسماعیل برهوم عضو دفتر سیاسی این جنبش را تسلیت گفت و اعلام کرد که این اقدام جنایتی جدید در کارنامه سیاه رژیم صهیونیستی است که نشان دهنده ادامه سیاست‌های قتل و ترور علیه ملت فلسطین و رهبران آن است. در این بیانیه تاکید شده است که این حمله نقض آشکار تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی است و این جنبش این اقدام را خطرناک و در راستای جنایات جنگی رژیم صهیونیستی دانست. این جنبش با اشاره به نقش برجسته شهید برهوم در فعالیت‌های اسلامی، دعوتگری و مبارزاتی و را یکی از چهره‌های شاخص حماس در باریکه غزه توصیف کرده و تاکید کرد که او تمام عمر خود را در راه دفاع از فلسطین، مقدسات و ملت خود صرف کرد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت اسرائیل از آب با عنوان سلاح علیه مردم غزه استفاده می کند و فلسطینیان برای دریافت یک لیتر آب باید ساعتها در صفهای طولانی منتظر بمانند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، روز یکشنبه در جریان سخنرانی به مناسبت روز جهانی آب گفت اسرائیل از آب با عنوان یک ابزار برای اخاذی، شکنجه و کوچ اجباری استفاده می کند که این نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشر است. محمود عباس در ادامه اظهار کرد که سیاست اسرائیل برای تسلط بر منابع آبی فلسطین جدید نیست، بلکه این سیاست بخشی از یک برنامه نظاممند چندین دهه است که با هدف کنترل زندگی فلسطینیان، مانع تراشی در مسیر توسعه آنها و وادار ساختن آنها به ترک خاکشان برای گسترش شهرکسازی غیرقانونی ایجاد شده است. رئیس تشکیلات خودگردان همچنین وضعیت باریکه غزه را فاجعه بار خواند و گفت کودکان غزه حتی از حقوق اولیه خود محروم هستند و مجبورند برای دریافت یک لیتر آب در صف‌های طولانی منتظر بمانند. در این حال بسیاری از مردم غزه هم به علت کمبود آب و نبود دارو و غذا با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. محمود عباس گفت در دنیا هیچ مسئله مهمتر از مسئله کودکان تشنه و گرسنه فلسطینی نیست و این در حالی است که جهان تنها نظاره‌گر این فاجعه انسانی است. فعالان سیاسی و اجتماعی در ترکیه روز یکشنبه ویدیوهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و شکل جدیدی از اعتراض با بازداشت اکرم امام اوغلو شاروال کلان شهر استانبول را به نمایش گذاشتند. مردم ترکیه در این تظاهرات چوانه با کوبیدن بر قابلمه‌ها و ماهیتابه‌ها در داخل منازل، روشن کردن چراغ‌ها و سر دادن شعار حق، حقوق، عدالت مخالفت خود را با بازداشت امام اوغلو اعلام کردند. این شعار که در میان مخالفان دولت ترکیه رایج است به مطالبه عدالت و حقوق اشاره دارد. علاوه بر استانبول، چندین شهر ترکیه هم شاهد تظاهرات در اعتراض با بازداشت شاروال استانبول بود. همزمان نیروهای امنیتی ترکیه ستاتن از حامیان او را بازداشت کردند. دادستانی استانبول روز چهارشنبه دستور بازداشت امام اوغلو را با اتهام فساد، رشوه و تروریسم صادر کرد. امام اوغلو در واکنش به این اتهامات آن را کاملا رد کرده و این اتهامات را افترا و ادعاهای غیر قابل باور دانسته است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان بر عدم تأثیر قطع کمک‌های خارجی بر اقتصاد افغانستان. گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اردن پیرامون تحولات منطقه و حملات رژیم صهیونیستی به غزه. و هشدار ایران درباره تبعات جنگ افروزی تل‌آویو علیه لبنان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مراسم احیا و اعمال شب 23 ماه مبارک رمضان در مساجد و تکایای شهر کابل با حضور هزاران زن و مرد مؤمن و متدین و خصوص جوانان شهر برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
از شب 23 ماه مبارک رمضان به عنوان سومین شب قدر در مساجد، تکایا و مدارس علمیه شهر کابل با انجام برنامه‌هایی چون دعا و نیایش، خواندن نماز، قرآن به سر گرفتن و قرائت دعای مبارکه جوشن کبیر با حضور صدها تن از شهروندان برگزار شد. در مسجد جامع چندول نیز مراسم احیای شب 23 ماه مبارک رمضان با حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کابل برگزار گردید. در این مراسم شب زنده‌داران با انجام عبادت و ذکر دعا این شب را احیا نمودند، شبی که عبادت در آن از هزار ماه برتر است. سروش رضایی عالم دین در این مراسم با بیان اهمیت شب 23 ماه مبارک رمضان گفت که این شب فرصت مناسبی است برای عبادت، مطالبه حاجات و راز و نیاز با خداوند متعال.
شب قدر شبی بهترین شب است برای بخشش گناه، برای سبک شدن. تو روایت داریم وقتی ماه مبارک رمضان بگذرد، شب قدر بگذرد، اگر کسی شب قدر را خوب در بکند و ماه رمضان را خوب قدر شناسی کند، مانند کسی است که تازه از مادر متولد شده.
شب زنده‌داران هم این فرصت را غنیمت شمرده و با خدایشان خلوت کردند، دست نیایش به درگاه خداوند بلند نموده و اشک ندامت ریختند.
با خدایش راز و نیاز کند و با خدایش خلوت کند و از کرده هایش پشیمان شود و برای گناهانش استغفار بکند.
خدا توفیق استغفار را بده، خدا توفیق به انسان بده که بتونه امشب را زنده بداره تا صبح و استغفار کنه و از گناه های خود توبه کنه.
بانوان نیز از قافله شب زنده‌داری عقب نماندند. آنان گفتند شب نزول قرآن فرصت کمیاب برای راز و نیاز با پروردگار است و مردم باید از لحظه لحظه این شب استفاده کنند و به دعا و نیایش و استغفار بپردازند.
در این شب پرفیض و برکت عبادت کنند و استغفار کنند. اولادای عزیزشان هم در این راه پرفیض در این شبهای مقدس تشویق کنند تا در این شبهای مبارک از این شبها مستفید شوند و بهره ببرند. پس خیلی خوب است که خانواده ها این شب قدر گرامی بدارند، برش اهمیت قائل شوند تا فرزندانشان بتوانند بهترین الگو را برشان بگیرند.
از سوی هم مؤمنین خداجو در این شب برای مولای متقیان حضرت علی علیه السلام نیز مراسم سوگواری برپا کردند. حجت الاسلام سید آقا حسینی در این مراسم گفت شهادت امیر مؤمنان در محراب مسجد بیانگر جایگاه مقام آن حضرت نزد خداوند متعال است، امامی که در عدالت شهره آفاق بود و شهید راه عدالت شد.
چون خیلی عادل بود در محراب عدالت به شهادت رسید. لذا امشب با دو دست، با یک دست قرآن و با یک دست دامن امیرالمومنین را باید گرفت. امشب حتما باید زار زد، حتما باید اشک ریخت، حتما باید دعا کرد، حتما باید توسل کرد.
در این مراسم همچنین گفته شد که برای سعادتمند شدن در دنیا و آخرت باید سیره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام سرمشق و الگوی زندگی من قرار بگیرد. این در حالی است که همساله مراسم احیای لیالی قدر و عزاداری برای شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در تمامی ولایت‌های افغانستان به ویژه پایتخت با حضور باشکوه مردم برگزار می‌شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در آستانه یه روز جهانی قدس، علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در جمع شماری از خبرنگاران بر حمایت ملت‌های مسلمان از مقاومت فلسطین تاکید کرد. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
در آستانه فرارسیدن روز جهانی قدس، علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در جمع شماری از خبرنگاران از پشتیبانی مداوم ملت‌های مسلمان ایران و افغانستان از ملت مظلوم فلسطین سخن گفت و آن را موجب نگرانی رژیم صهیونیستی و حامیان آن دانست. مرحمتی با اشاره به جایگاه روز جهانی قدس خاطرشان کرد که زنده نگه داشتن این روز و برگزاری باشکوه آن نه تنها مایه دلگرمی ملت مقاوم فلسطین است، بلکه مانع تحقق برنامه‌های شوم دشمنان اسلام در سطح منطقه و جهان می‌شود.
روز قدسی که توسط معمار انقلاب اسلامی رحمت الله علیه حضرت امام خمینی در واقع نامگذاری شد، اقدام بسیار شایسته بود که همون روز قدس اگر اون نامگذاری نشده بود، اگر اون حمایت‌ها در طول سالهای بعد از انقلاب از مردم فلسطین نشده بود، مطمئن باشید الان این کاری که الان اسرائیلی‌ها دارن می‌کنن و همین کاری که ترامپ اومده گفته که مردم غزه رو انجا تخلیه بکنی، این کارو 40 سال پیش می‌کردن. شک نداری 50 سال پیش این کارو می‌کردن، چون اراده اونا، تصمیم اونا بود، نقشه اونا همین بوده که با اسنادی که وجود داره بناشو می بود که کل مردم فلسطین از منطقه بیرون بکنن که اینا برن تو کشورهای دیگه برن زندگی بکنن.
و ای تصدیق کرد که امام خمینی رحمت الله علیه با دوراندیشی ویژه روز جهانی قدس را به عنوان نماد وحدت اسلامی و حمایت از مظلومان پایه‌گذاری کردند و امروز نیز این روز به فرصتی برای تجدید عهد ملت‌های آزادی‌خواه با آرمان فلسطین تبدیل شده است.
دشمن دید با یه نامگذاری در یک روزی که اونم روز جمعه آخر ماه مبارک است مردم رو بیدار نگه داشتن. اون چیزی که در واقع دشمن ازش میترسه آگاهی و بیداری مردمه. اون از بیداری مردم میترسه. این روز قدس باعث بیداری مردم میشه.
سرکنسول ایران در هرات با بیان اینکه عهد شکنی و جنایت ورزی صهیونیست ها سابقه طولانی دارد گفت جنایات روزهای اخیر از جمله کشتار بیدفاع مردم فلسطین بار دیگر ثابت کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی هیچگاه قابل اعتماد نبوده و نیست.
در این ایام شما میبینید که مجدد این اسرائیل صهیونیست باز عهد شکنی کرد. عهد شکنی اسرائیلی رو شما در طول تاریخ داریم. ما در آیات قرآن اومده اینا معروف به عهد شکنی هستن. هر عهدی که کسی با اینجا بسونه شکستن این عهد. خب این تنارایش هم وحدت بین مردم هست. هر مرد به خصوص مردم مسلمان هست در کشورهای مختلف. امیدواریم که دولت‌هاشون هم همراهی بکنن، همونقدر که مردمشون دارن حمایت بکنن از مردم فلسطین، دولت‌هاشون هم بیان در کنار مردم قرار بگیرن و حمایت بکنن.
و یفزود ملت‌های مسلمان به ویژه ملت‌های ایران و افغانستان با بیداری کامل در برابر این جنایات ایستاده‌اند و امروز دفاع از فلسطین تنها یک وظیفه انسانی و اسلامی نیست، بلکه به یک مطالبه جهانی بدل شده است.
مردم بیدار شدند، یعنی در کل منطقه که ما الان هستیم، نه تنها بلکه اینو شما میتونید تو کشورهای دیگه، تو کشورهای اروپایی، تو کشورهای آمریکایی، حتی در شرق دنیا، تو حتی مناطق مختلفی از کشورهای آسیای شرقی هم میتونید این صحنه رو به خوبی شما ببینید. مردم بیدار شدن و دارن دفاع میکنن از مظلومیت مردم فلسطین و در مقابل جنایتی که در توسط صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای غربی داره تو منطقه داره انجام داره میشه، دارن اعتراضات خودشون رو داره مطرح دارن میکنن.
این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در هرات ضمن اشاره به ناکامی صهیونیست‌ها در جنگ اخیر با مقاومت فلسطین گفت اسرائیل در این جنگ نابرابر شکست مفتزهانه متحمل شد و نتوانست به هیچ یک از اهداف خود برسد. این نشان دهنده قدرت و عزم راسخ مجاهدین فلسطینی و حمایت گسترده ملت‌های مسلمان است.
از ابتدا مشخص بود که تو جنگی که بیش از یک سال طول کشید اخیراً بین مردم غزه با اسرائیل که منجر به شکست اسرائیلیا شد، چون هر چه که آنها جز اهدافشون اعلام کردن و دنبال این بودن که در واقع حماس از بین ببرن، غزه رو کلاً تخلیه بکنن و اسرای خودشون رو نجات بدن، تمام این شرایطی که اینو به وجود آوردن به هیچ کدوم از این درخواست‌های خودشون دست پیدا نکردن و شکست خوردن در مقابل اراده قوی مردم غزه و فلسطین.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات از مردم و نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای خواست تا در راستای بزرگداشت روز جهانی قدس فعالیت‌های آگاهی بخشی و همبستگی محور را افزایش دهند و فریاد حق طلبانه مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند.
ما می‌بینیم که مردم افغانستان چون جزء ملتی بودن که همیشه که این سالایی که بیش از 50 سال تحت ظلم استکبار بودن و اینا به خوبی مظلومیت رو حس کردن، به خوبی میدونن که استکبار چه جنایتی داره میکنه، اینها حقیقتا در کنار مردم فلسطین همیشه بودن. حتی امارت اسلامی هم که الان اومده اینها هم مواضع بسیار خوبی در موضوع دفاع از مردم فلسطین، دفاع از مردم غزه رو در واقع سرلوحه سیاست خارجی خودشون قرار گرفتن و با بیانیه‌ای که دادن مطالبی گفتن.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روزهای منتهی به جمعه آخر ماه مبارک رمضان، فضاهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سراسر جهان اسلام به ویژه در افغانستان و ایران برای تجلیل از روز جهانی قدس و اعلام حمایت از ملت فلسطین آماده می‌شوند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ولایات شمال شرقی افغانستان در یک سال گذشته شاهد تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی بسیاری بود. گزارشی داریم از همکارم سمیه خاوری.
شمال شرق افغانستان تا سال 1403 گواه رویدادهای مهم امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بود. ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان در شمال شرق افغانستان در یک سال گذشته شاهد یک سری تحولات مهم سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود. تغییرات مهم در پست های کلیدی مانند ولایت، فرماندهی پلیس و غیره در بدخشان و تخار و ریز بروز برخی اختلافات در میان مقامات بلندپایه حکومت محلی در شمال شرق از مهمترین موارد سیاسی به شمار می رود که طی سال گذشته توجه بسیاری از منتقدین حکومت را در داخل و بیرون از کشور به خود جلب کرده بود. از سوی دیگر چهار ولایت شمال شرقی طی سال گذشته گواه رویدادهای مهم امنیتی نیز بود که می توان از حمله مرگبار بر زاکرین یک خانقاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان به تاریخ 2 آذر ماه یاد کرد که در آن 12 تن کشته شدند که مسئولیت آن را گروه موسوم به داعش خراسان به عهده گرفت. علاوه بر این ولایت های بغلان و کندوز همچنان گواه رویدادهای ضد امنیتی بود که در آن 10 تن به شمول مسئولان حکومتی و افراد ملکی و نظامی کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر ولایت بدخشان، تخار، کندوز و بغلان در یک سال گذشته شاهد تحولات مهم اقتصادی نیز بود که مهمترین آن آغاز کار برای ساخت شهرک تجارتی سپینزر در طالقان مرکز ولایت تخار به هزینه بیش از 700 میلیون افغانی، آغاز کار مجتمع تجارتی در کندوز به ارزش 822 میلیون افغانی، از سرگیری فعالیت فابریکی قند در بغلان و شرکت سپینزر در کندوز و نیز آغاز کار برای وصل سازی پامیر بدخشان به ایالت سینگیانگ جمهوری خلق چین می باشد. موارد مهم اقتصادی که هنوز تأثیر آنچنانی روی زندگی مردم که بتواند وضعیت رقابتی آنان را تغییر بدهد وارد نکرده است. با این همه تنها چیزی که طی سال روان در ولایت های شمال شرقی کمرنگ به نظر می رسید موارد فرهنگی بود. گزینه ای که تا پیش از 4 سال حکومت طالبان مردم در این ولایات بیش از هر جای دیگر به آن می پرداختند و روزهای مناسبتی را مانند شب چله، نوروز، 18 سنبله و غیره را جشن می گرفتند و از آن یاد بود می کردند. موردی که طی سال گذشته در تخار، بدخشان، کندوز و بغلان به آن پرداخته نشده است. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. من خلوته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مسته، شما خب بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
یاد کارات چرا به دل
قشنگت شده سنگ و مای بی تو میگیره دل خونه دلم همیشه بی تو خونه دیگه امیدی نمیمونه مای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده دقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابه خرابه حاله هر کی نگاهی چشای تو کرده روزگارم بهار شیرازه خدا هم به قلبه عین عینت به سما می نازه دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و مای بی تو می گیره دل خونه دلم همیشه بی تو خونه دیگه امیدی نمیمونه مای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده نقد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خراب حال هر کی نگاهی چشایی تو کرده گلام این روزا چقدر دلم هوای تو کرده نقد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خراب
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ایران در سالی که گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان هستیم. انشاءالله که طاعت و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره و سال نو را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم یکی دیگر از سلسله برنامه های ایران در سالی که گذشت. امیدوار هستم که حدوداً 30 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران در سال 1403، همراه ما باشید. در عصر روز دوشنبه 13 حمل 1403 ساختمان کنسولگری ایران در مجاورت سفارتخانه ایران در دمشق هدف حمله هوایی قرار گرفت و تخریب شد. این حمله توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام شد و سرتیب محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران و محمد هادی حاجی رحیمی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در آن به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساعت آغازین روز یکشنبه 26 حمل تایی اطلاعی اعلام کرد در پاسخ به جنایت های متعدد رژیم صهیونیستی از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت جمعی از فرماندهان و مستشاران نظامی ایران در سوریه، نیروی هوافضای سپاه اهداف معینی در داخل سرزمین های اشغالی را با شلیک ده ها فروند موشک و پهپاد مورد اصابت قرار داد. جمهوری اسلامی ایران در این عملیات قصد داشت بر رژیم صهیونیستی در میدان نشان دهد توان هدف قرار دادن اهداف با دقت بالا در عمق سرزمین های اشغالی را دارد. رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان نیروهای مسلح پس از عملیات وعده صادق یک طی بیاناتی فرمودند:
امروز به برکت
فعالیت نیروهای مسلح ما، سپاه یه جور، ارتش یه جور، نیروی انتظام یه جور، به حمدالله چهره کشور در دنیا یه چهره ستودنی شده. یعنی افراد گوناگون، حالا کسانی هستن در همه کشورها که از حوادث جاری کشور خودشون هم بیخبرن، به اونا کاری نداریم، اما اون کسانی که با مسائل جاری دنیا و کشورهای مختلف و منطقه به خصوص آشنا هستن، تو هر کشوری به ایران اسلامی که نگاه میکنن احساس عظمت میکنن، احساس شکوه میکنن. اینا خیلی مهمه. اینی که طرف مقابل بحث پیش بیاره که چند تا موشک زدن، چند تاش خورد، چند تاش نخورد، اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین المللی است. این مهمه، این اتفاق افتاده. و اونایی که تو قضیه ضربه خوردن، اونایی که خیلی از این وضع جهانی کوکن، ناراحتن، اونا از این جنبه ناراحتن. و الحمدلله نیروهای مسلح خوب خودشون رو نشون دادن و ظاهر کرد.
در عملیات وعده صادق یک، دوستان باید گفت جمهوری اسلامی ایران به طور عمده از پهپادهای هجومی و موشک‌های کروز استفاده کرد و تعداد موشک‌های بالستیک بسیار اندک بودند. بنابر اعلام سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در عملیات وعده صادق یک 150 تا 160 فروند پهپاد پرتاب شده است. با توجه به این حجم استفاده از پهپاد، غربی‌ها اعلام کردند ایران بزرگترین حمله پهپادی را انجام داده است. در همین رابطه ریچارد کمپ از فرماندهان سابق ارتش انگلستان بیان کرده است این حمله بزرگترین حمله پهپادی تاریخ بود. عملیات وعده صادق دو نیز در شامگاه سه‌شنبه 10 میزان 1403 در پاسخ به شهادت اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله و سردار عباس نیلفروشان انجام شد. هدف از انجام عملیات وعده صادق دو انهدام مراکز و نقاطی بود که به نحوی از آنها در فرایند طراحی و اجرای ترور علیه رهبران مقاومت، به خصوص شهید اسماعیل هنیه و شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان نظامی حزب الله، مقاومت اسلامی فلسطین و مستشاران سپاه پاسداران شرکت داشتند. بر مبنای همین راهبرد و هدف، سه پایگاه هوایی اصلی رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه هوایی نواتیم با عنوان محل استقرار هواپیماهای F-35، پایگاه هوایی هاتسریم با عنوان پایگاهی که برای ترور شهید سید حسن نصرالله مورد استفاده قرار گرفت، مرکز موساد با عنوان مرکز ترور، رادارهای راهبردی و همچنین مراکز تجمع تانک‌ها، نفربرها و نفرات رژیم صهیونیستی در منطقه پیرامون غزه مورد هدف قرار گرفتند. سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماه هوت سال روان با اشاره به عملیات وعده صادق دو گفت با وجود تمامی تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در این عملیات بیش از 75% موشک‌های ما اصابت کردند و شلیک‌ها و اصابت‌ها در دیدگان جهانیان هم پخش شد. کارشناسان نظامی تاکید دارند که در عملیات وعده صادق دو یک نکته مهم استفاده از موشک‌های پیشرفته بالستیک خیبرشکن و موشک‌های هایپرسونیک فتا در این عملیات بود. خدمت شما عزیزان باید گفت که موشک خیبرشکن با برد 1450 کیلومتری دارای پیکربندی سرجنگی از نوع اس-مخروطی است که استفاده از این پیکربندی به منظور حفظ پایداری سرجنگی در حین انجام مانورهای سنگین می باشد. موشک بالستیک هایپرسونیک فتا یک توسط متخصصان نیروی هوافضای سپاه تولید شده است. در مجموع کارشناسان نظامی تاکید دارند که می توان عملیات موشکی وعده صادق دو را در بعد نظامی گامی بلند در زمینه اثبات کارایی سامانه‌های موشکی ایران و در مقابل پوچ بودن ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره عبور ناپذیر بودن سامانه‌های ضد موشکی آن، به خصوص سامانه ضد موشکی آرودان است که مدت‌ها درباره مؤثر بودن آن در مقابل حملات موشکی بالستیک به لافزنی پرداخته بودند. اما پیرامون اهمیت عملیات وعده صادق دو در این قسمت از برنامه تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم رمضان علی فصاحت. ببینیم که آقای فصاحت به چه موضوعات پیرامون این مطلب اشاره می کنند.
حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران و مشخصا سپاه پاسداران به اهداف متعدد و متکثر در عمق اسرائیل و خاک اسرائیل مصداقی از عملی شدن وعده صادق دو بود که جمهوری اسلامی ایران بیش از 200 موشک بالستیک اسرائیل را هدف قرار داد و این انتظار می رفت و باید انجام می شد. و چیزی که در این اتفاق افتاد، عملا او هیمنه ای را که اسرائیل ایجاد کرده بود و از نظر روحی خود را در یک موقعیت بالا و بالاتر می دید و مسئله گنبد آهنین را بر روح همگان می کشید، این بار اما بدون در نظر داشت شرایط وخیم منطقه و در جریان گذاشتن کشورهای دیگر و آمریکا، این حمله صورت گرفت و سبب شد که اسرائیل را در مقر خودش و حاکمان غاصب اسرائیل را در پایگاه خودش مورد هدف قرار بده و لرزه بر اندام رهبران و بزرگانش بیاندازه. وظیفه کشورها هست که لااقل در سیاست اعلامی خود رفتار اسرائیل را محکوم کنند و جنایات هولناک و ضد بشری اسرائیل در غزه، لبنان و نحوه کشتار و استفاده اش از بمب‌های سنگرشکن در مناطق مسکونی را محکوم کنه و باید موضع واحد و متحدی در برابر حملات و تجاوزات اسرائیل در غزه، در یمن، در سوریه، در لبنان و در عراق داشته باشد.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان. ایران در سالی که گذشت تقدیم حضورتان می شود. اشاره شد که یکی از رخدادهای مهم سال 1403 عملیات وعده صادق 1 و 2 بود که بازتاب زیادی داشت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله موشکی ایران بر رژیم صهیونیستی را در راستای حق دفاع مشروع ماده 51 منشور ملل متحد عنوان کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و همچنین پاسکال کریسن برسویل رئیس شورای امنیت نوشت، برخلاف رژیم صهیونیستی که به طور مداوم غیر نظامیان بیگناه و زیرساخت‌های نظامی را اهداف مشروع تجاوز و قتل عام می‌داند، جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اخلاقی و تعالیم متعالی اسلام و با رعایت کامل اصل تفکیک در حقوق بشر دوستانه بین المللی تنها تأسیسات نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی را با حملات موشکی هدف قرار داده است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عملیات وعده صادق دو با صدها موشک بالستیک مراکز امنیتی جاسوسی و نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند. ایران در سالی که گذشت از رادیودری را میشنوید. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. درباره عملیات وعده صادق 1 و وعده صادق 2 صحبت کردیم. اینکه جمهوری اسلامی ایران با این دو عملیات گسترده و کم نظیر به واقع ثابت کرد که در تنبیه متجاوزین و حفاظت از تمامیت ارضی کشور همواره عزمی جدی دارد. اما یکی دیگر از رخدادها چنانچه در جریان هستید، رژیم صهیونیستی هم در اقدام تنش‌زا نقاطی از مراکز نظامی در ولایت‌های تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داد که البته سامانه یکپارچه پدافند هوایی ایران ضمن رهگیری توانست مقابله موفق با این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی داشته باشد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدامات مذبوحانه رژیم صهیونیستی تاکید کرد ایران در حفاظت و دفاع از منافع و تمامیت ارضی و مردم هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست. آقای عراقچی گفت در جریان سفرهایی که به کشورهای منطقه هم داشت، توانایی ایران برای دفاع و زدن ضربه متقابل به کسانی که قصد تهاجم به ایران را داشته باشند برای طرفهای خارجی تشریح شده است. اما پیرامون اقدام مذبوحانه رژیم صهیونیستی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با خانواده‌های شهدای امنیت داشتند در ماه عقرب 1403 با بیان این که رژیم صهیونیستی درباره ایران دچار خطای محاسباتی شده گفتند
یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران، اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن به اونچه که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن.